با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. انجیل لوقا، ادامه فصل 1. در انجیل لوقا این اولین سرودی است که داریم و واقعاً دوست داشتنی است. لوقا طبیب شاعری بود که تمامی آهنگهای کریسمس یا جشن میلاد مسیح را داده است و این اولین سرودی می باشد که الیزابت سراینده آن است. در لوقا فصل 1 آیه 43 الی 45 می خوانیم: چه افتخار بزرگی است برای من که مادر خداوند به دیدنم بیاید. وقتی وارد شدی و به من سلام کردی، به محض اینکه صدایت را شنیدم، بچه از شادی در رحم من به حرکت درآمد. خوشا به حال تو، زیرا ایمان آوردی که هرچه خدا به تو گفته است به انجام خواهد رسید. در اناجیل دیگر کمتر راجع به الیزابت نوشتند. او اولین سرود عهد جدید را خواند و وقتی چنین سراینده ای را دارید، نباید او را از یاد ببرید. او یک انسان استثنایی است. او با ایمان بود، اما شوهرش زکریا ایمان نیاورد. او لال شده بود چون ایمان نداشت، اما الیزابت لال نشده بود. او به خدا ایمان آورد. حال او مریم را تشویق می کند. مریم یک زن جوان و الیزابت یک زن پیر است. الیزابت سالهای زیادی با خدا را رفته بود و به مریم این اطمینان را می دهد که از آن چه بر او واقع شده بود خیریت در پیش است. دوست دارم به الیزابت در کنار دیگران یک آفرین بگویم. البته نباید او را به رتبه خدایی رساند. او فقط یک زن بود، همانطوری که مریم فقط یک زن بود و مریم به تشویقی که الیزابت به او میداد نیاز داشت. در لوقا فصل 1 آیه 46 الی 48 می‌خوانیم: مریم گفت: خداوند را با تمامی وجود ستایش می کنم و روح من به سبب نجات دهندم خدا شاد و مسرور می گردد، چون او من ناچیز را مورد عنایت قرار داده است. از این پس همه نسل ها مرا خوشبخت خواهند خواند. حال مریم سرود می خواند. این سرود نیایشی است. این سرود چیزهای جالب مختلفی را به ما یاد می‌دهد. مریم در سرودش می‌گوید که به یک نجات دهنده نیاز دارد و در او شادی می‌کند. دوستان پروتستانت من، بیایید مریم را متبارک بخوانیم. ما او را تبدیل به الهه نمی‌کنیم و در حضورش زانو نمی‌زنیم، ولی او را متبارک می‌خوانیم. به خاطر همین امتیاز سبب شد که مادر پسر خدا شده و او را به این جهان آورد. نباید این موضوع را دست کم بگیریم و نباید آن را هم بیش از حد جلوه دهیم. او انسان فوق‌العاده‌ای بود و انتخابش توسط خدا بر حسب تصادف نبود. او انتخاب شده بود و خداوند هیچ تصمیمی را به اشتباه نمی‌گیرد. به ادامه سرود مریم گوش کنید. لوقا فصل 1 آیه 49 الی 55 میگوید: زیرا خدای قادر و قدوس در حق من کارهایی بس بزرگ کرده است. لطف و رحمت او پشت اندر پشت شامل حال آنانی میشود که از او میترسند. او دست خود را با قدرت دراز کرد و متکبران را همراه نقشه هایشان پراکنده ساخته است. سلاطین را از تخت به زیر کشیده و فروتنان را سربلند کرده است. گرسنگان را با نعمتهای خود سیر کرده، اما ثروتمندان را تویدست روانه نموده است. او رحمت خود را که به اجداد ما وعده داده بود به یاد آورد و به یاری قوم خود اسرائیل آمد. بلی، او وعده ابدی خود را که به ابراهیم و فرزندان او داده بود به یاد آورده است. مریم می‌خواند او دست خود را با قدرت با بلند کرده. اشعیای نبی در کتاب اشعیا فصل 53 آیه 1 میگوید کسانی که خداوند این حق را به آنان آشکار ساخته است. و سپس اشعیا درباره بره خدا می نویسد که گناهان جهان را برخواهد داشت. خداوند دست پرقدرت، قوت و محبتش را در نجاتی که به بشریت داد آشکار کرد. مریم ابراهیم را نیز در سرودش به یاد می آورد. نسبت به شخصیت‌های دیگر در عهد عتیق اشارات بیشتری بر ابراهیم است. در واقع در عرصه تاریخ بشری تاکید بیشتری بر ابراهیم است تا افراد دیگر کتاب مقدس. در لوقا فصل 1 آیه 56 می‌خوانیم مریم حدود 3 ماه نزد الیزابت ماند و سپس به خانه خود بازگشت. تولد یحیی. بقیه این فصل درباره تولد یحیای تمیددهنده و سرود زکریا است. می‌خواهم به برخی از نکات مهم اشاره کرده و آنها را بررسی کنیم. در لوقا فصل 1 آیه 57 الی 60 می‌خوانیم سرانجام انتظار الیزابت پایان یافت و زمان وضع حملش فرا رسید و پسری به دنیا آورد. وقتی که همسایگان و بستگان از این خبر آگاهی یافتند و دیدند که خداوند چه لطفی در حق او نموده است، نزد او آمده در شادیش شریک شدند. چون نوزادش 8 روزه شد، تمامی بستگان و دوستان برای مراسم ختنه گرد آمدند و قصد داشتند نام پدرش زکریا را بر او بگذارند. اما الیزابت نپذیرفت و گفت نام او یحیی خواهد بود. اول می‌خواستند بر نوزاد اسم پدرش را بگذارند، در حالی که الیزابت به آنها با تأکید گفت که نامش یحیی است. در لوقا فصل 1 آیه 61 الی 64 می‌خوانیم گفتند اما در خانواده تو کسی با این نام نبوده است. پس با اشاره از پدر نوزاد پرسیدن که نام او را چه بگذارند. زکریا با اشاره تخته‌ای خواست و در برابر چشمان حیرت زده همه نوشت نامش یحیی است. در همان لحظه زبانش باز شد و قدرت سخن گفتن را باز یافت و به شکر خدا پرداخت. در آن ایام معمولاً اسمی مرسوم در خانواده را بر روی نوزاد تازه به دنیا آمده می گذاشتند. وقتی که موضوع اسم نوزاد در میان آمد، افراد فامیل فکر کردند که باید اسمش را زکریا بگذارند. الیزابت آنها را از اشتباهشان با خبر کرد، اما با این وجود به زکریا مراجعه کردند. و چون او نمی توانست حرف بزند، برای آنها نوشت که اسمش یحیی است. خداوند از پیش نامش را انتخاب کرده بود. این اتفاقات سبب شگفتی آنها نسبت به آن اسم شد. بعد از آن زکریا قادر شد دوباره سخن بگوید و فوراً سرودهای ستایشی و شکرگزاری خواند. اگرچه ایمان زیادی نداشت، اما وقتی بچه متولد شد توانست در خدا شادی کند. ایمان ضعیف زکریا چیزی است که اکثر ما درگیرش هستیم. وقتی که خداوند دعاهایمان را شنیده پاسخ می‌دهد، واقعاً شادی همه وجودمان را می‌گیرد. بعضی وقتا فکر می‌کنم که دلیل این که خداوند جواب دعاهای ما ایمانداران ضعیف را می‌دهد، این است که دلیلی برای شادی داشته باشیم. به عنوان یک قانون بگویم، ایمانداران ضعیف زیاد شادمان نیستند، اما ایمانداران قوی تر در همه شرایط شادی می کنند. لوقا فصل 1 آیه 54 الی 69 می گوید همسایگان با دیدن تمام این وقایع بسیار متعجب شدند و خبر این ماجرا در سراسر کوهستان یهودیه پخش شد. هر که این خبر را می شنید به فکر فرو می رفت و از خود می پرسید این بچه در آینده چه خواهد شد؟ زیرا همه می دیدن که او مورد توجه خداوند قرار دارد. آنگاه پدرش زکریا از روح القدس پر شد و چنین نبوت کرد. خداوند خدای اسرائیل را سپاس باد، زیرا به یاری قوم خود شتافته و ایشان را رهایی داده است. او به زودی برای ما نجات دهندهی قدرتمند از نسل داوود خواهد فرستاد. کاملا مشخص بود که یحیی یک بچه استثنایی می شود. هنگام تولد یحیی نه تنها زکریا که 9 ماه لال بود شروع به حرف زدن کرد، بلکه سرود هم خواند. الیزابت اولین سرود را خواند، مریم دومین، و الان هم کاملا مشخص است که زکریا سرود می خواند. سرود او برگرفته از یکی از نبوت هاست. اگرچه زکریا از نسل داوود پادشاه نبود، اما می دانست که پسرش پیشا پیش عیسی مسیح خواهد بود، همانطوری که ملاکی و اشعیا پیشگویی کرده بودند. یحیی کسی است که آمدن مسیح موعود را خبر می دهد. حضور آن که پیش از مسیح می آید، این را مشخص می کند که مسیح موعود در حال آمدن است. او به زودی می آید. در لوقا فصل 1:70-75 می خوانیم: چنان که از گذشته های دور از زبان انبیاء مقدس خود وعده می داد که شخصی را خواهد فرستاد تا ما را از چنگ دشمنانمان و از دست همه آنانی که از ما نفرت دارند رهایی بخشد، خداوند نسبت به نیکان ما رحیم و مهربان بوده است. بلی، او عهد و پیمان مقدسی را که با ابراهیم بست از یاد نبرده و این افتخار را نصیب ما کرده که از دست دشمنانمان رهایی یابیم و بدون ترس و واهمه از آنان او را عبادت نماییم و تمام روزهای عمر خود را در حضور او با پاکی و عدالت بگذرانیم. خداوند این قولها را به ابراهیم داده بود. مریم، الیزابت و زکریا هنوز ایمان داشتند که خداوند قولش را به ابراهیم وفا خواهد کرد. امروزه افرادی هستند که تسلیم شدند و دیگر باور ندارند که خداوند قولهایش به ابراهیم را به خوبی به پیش خواهد برد. دوستان من، اگر ایمان داشته باشید که خداوند وعده داده شده در یوحنا فصل 3:16 را به خیریت و انجام خواهد رساند، پس حق ندارید قولهایی را که خداوند به ابراهیم داده است را بی اهمیت بدانید. در لوقا فصل 1:76-80 می خوانیم: و توی فرزند نبی خدای تعالی نامیده خواهی شد، زیرا پیشا پیش خداوند حرکت خواهی کرد تا راه را آماده نمایی و قوم او را آگاه سازی که با آمرزش گناهانشان نجات خواهند یافت. اینها همه به سبب رحمت و شفقت بی پایان خدای ماست. به زودی سپیده صبح از افق آسمان بر ما طلوع خواهد کرد تا بر کسانی که در تاریکی و سایه مرگ ساکن هستند بتابد و همه ما را به سوی آرامش و صفا هدایت نماید. آن کودک رشد کرد و صاحب روحی توانا شد. او در بیابان به سر می برد تا روزی فرا رسید که می بایست خدمت خود را در میان قوم اسرائیل آغاز کند. یحیی به عنوان یک نبی بزرگ تعیین شده بود. او می باید پیشاپیش خداوند می آمد تا راه را برای آمدن او آماده سازد. یحیی می دانست که مسیح موعود در میان آنان است. یحیای تعمید دهنده شخصی غیر عادی بود. او برای به انجام رساندن خدمت و وظیفه‌ای خاص آماده شده بود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی در فصل 1 از انجیل لوقا پایان می‌یابد. اکنون بررسی فصل 2 از انجیل لوقا را آغاز می‌کنیم. انجیل لوقا فصل 2. موضوعات این فصل عبارتند از تولد عیسی در طویله‌ای در بیت لحم، پذیرش عیسی، فرشتگان تولد او را به چوپانان اعلام می کنند، چوپانان از طویله دیدار می کنند، ختنه عیسی و طهارت مریم، رویداد داخل معبد در رابطه با شمعون، رویداد داخل معبد در ارتباط با حنا، برگشت به ناصره، دیدار یوسف، مریم و عیسی از اورشلیم وقتی که عیسی 12 ساله بود. وقتی عیسی 8 روزه بود به معبد آورده شد تا بر طبق شریعت موسی ختنه شود. غلاطیان فصل 4:4-5 میگوید: اما چون روزی که خدا تعیین کرده بود فرا رسید، او فرزندش را فرستاد تا به صورت یک یهودی از یک زن به دنیا بیاید تا بهای آزادی ما را از قید اسارت شریعت بپردازد و ما را فرزندان خدا بگرداند. به خاطر این دیدار از اورشلیم ما سرودهای شمعون و حنا را داریم. تنها رویداد مطرح شده توسط لوقای طبیب در زمان نوجوانی عیسی به ما اطلاع می دهد که عیسی یک دوران کودکی عادی بشری را داشته است. در آیه 52 در این فصل نوشته شده است: اما عیسی در حکمت و قامت رشد می کرد و مورد پسند خدا و مردم بود. قبل از اینکه به موضوعات متن این فصل بپردازیم، لازم است به نکاتی به عنوان پیش زمینه توجه کنیم. همانطوری که به خاطر دارید، انجیل لوقا کتابی تاریخی است و برای یونانیان و در واقع برای انسان متفکر و اندیشمند نوشته شده است. همچنین دارای یک هدف روحانی عظیم، یعنی معرفی کردن پسر خدا می باشد. نئاندر، یکی از ایمانداران معروف زمانهای گذشته، نکته ای را می گوید: 3 ملت بزرگ تاریخی هر یک به سهم خود به شیوهی خاص در انتشار و گسترش مسیحیت نقشی داشتند. یهودیان از لحاظ مذهبی، یونانیان از لحاظ علمی و هنری، رومیان به عنوان حاکمان دنیا از لحاظ سیاسی. انجیل‌های متی، مرقس و لوقا هر یک برای بخش مشخصی از بشریت نوشته شده است. انجیل متی برای یهودیان و افراد مذهبی، انجیل مرقس برای رومیان و افرادی با اندیشه سیاسی و انجیل لوقا برای یونانیان و افراد متفکر نوشته شدند. دکتر گرگوری نوشت: یونانیان به طور آشکار توسط ویژگی‌های خاصی با دیگر نژادهای بزرگ تاریخی متفاوت می‌باشند. در دوران باستان آنها نمایندگان برهان و دلیل منطقی و انسانیت بودند. آنها خودشان را به عنوان کسانی می دیدند که وظیفه به تکامل رساندن انسانها را بر عهده دارند. به عبارتی دیگر، آنها را می توان سیاستمداران جهان شمول عصر خود نامید. آنان خدایان و بت‌های خود را به شباهت انسانها و خودشان می ساختند و در نتیجه به طور بسیار زیاد دنیاگری و بی خدایی را به فرهنگ بشر افسودند. پولس شخص مناسبی بود که به شهر آتن برود و افکار یونانیان را درباره محرابی که برای خدای ناشناخته ساخته شده بود روشن کند. لوقای طبیب یک غیر یهودی همراه پولس بود. بنابراین به طور خاص آشکار است که وظیفه و نقش یونانیان بخشی از دوران آماده سازی برای ورود خداوند عیسی مسیح به این دنیا بوده است. به وسیله انسان اندیشمند آن عصر و زمان مجبور گردید تا احساس کرده و اعتراف کند که برهان و خرد انسانی حتی در پیشرفته ترین و کامل ترین نوع خود برای اینکه انسان را رستگار ساخته و به تکامل نهایی برساند کافی نبوده و ناقص است. این باعث شد تا آنان در اشتیاق و انتظار آن شخصی باشند که بتواند این کار را به انجام رساند. زبان یونانی وسیله‌ای برای پخش و گسترش کلام خدا به همه جا گردید. خبر خوش نجات بخش عیسی مسیح به زبان یونانی در دنیای آن زمان اعلام شده و به مردم بشارت داده شد. خدا از الکساندر کبیر استفاده کرد تا این کار عظیم امکان پذیر شود. نویسنده‌ای در رابطه با الکساندر کبیر به درستی نوشته است: او تور به هم بافته شده یه تمدنی را که در ساحل آسیا با بی‌نظمی در گوشه ای افتاده شده بود را گرفت و آن را بر تمام کشورهایی که او به همراه قشون عالی خود راه پیمود گسترانید. ناگهان شرق و غرب به هم پیوند خوردند، اقوام و قبیله های جدا از یکدیگر تحت یک حکومت با هم متحد شدند، شهرهای جدید به عنوان مرکز زندگی سیاسی و اجتماعی ساخته شدند، راه‌ها و روش‌های جدید ارتباطی به عنوان فعالیت‌های تجاری و بازرگانی باز شدند، فرهنگ جدید در همه جا نفوذ کرد، منطقه بین النهرین همراه با رودهایش یونانی شد، زبان آتنی در میان مهاجران یهودی که در مستعمرات بابل ساکن بودند شنیده می شد و یک بابل یونانی شده در مصر ساخته شد که به نام فاتح پیروز آن خوانده می شد. نام آن شهر الکساندریا در مصر بود که هنوز نیز همان نام را برای خود حفظ کرده است. این پیش زمینه را در ذهن خود داشته باشید وقتی که به تولد خداوند عیسی مسیح نگاه می کنیم.